بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث مهم نهج البلاغه دشمن شناسی است. امیرالمؤمنین در حکمت 323 نهج البلاغه دشمنان مهم انسان رو اینجور بیان می‌کنند: وقد مر بقتل الخوارج یوم نهروان. روزی که جنگ نهروان اتفاق افتاد، امیرالمؤمنین از کنار کشتگان خوارج عبور کردند. بؤسن لکم، حضرت اینجور فرمودند، فرمودند وای به حال شما، لقد ورکم من قرکم، اون کسی که شما رو فریب داد، حیله زد، به شما خیلی ضرر زد. فقیل له من قرهم، کی بهشون حیله زد، کی فریبشون داد؟ فقال الشیطان المذل، شیطان گمراه کننده، والانفس الاماره، نفس های امارتون به سو، قررت هم الامانی، اینها رو با آرزوهای مختلف فریب داد. و فصحت لهم بالمعاسی، فضای گناه رو براشون مهیا کرد. خب پس نشون میده که طبق نظر امیرالمؤمنین دو شیطان، دو دشمن اصلی انسان داره، شیطان و نفس اماره. اعدا عدوکه، اعدا عدوکه نفس و کلتی بین یدیک یا بین جنبیک، بزرگترین دشمن تو همین نفسیه که در جان توست، همین نفسیه که در آغوش خودته. در خطبه 42 نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، مهمترین چیزی که برای شما میترسم دو تا چیزه، اتباع الهوا و طول العمل، تبعیت از هوای نفس، تبعیت از خواسته های بی جای نفس. و اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، این خواسته های بی جای نفس باعث میشه انسان طرف حق نره، دنبال حق نباشه، مانع حقه. دومین ترس امیرالمؤمنین طول العمل، طول العمل یعنی آرزوهای بلند بلند، یعنی آرزوهای که مال ظرف دنیا نیست، دنیا ابزاره، دنیا راه رسیدن به آخرته، آرزوهایی که دنیا رو از حالت راه بودن خارج میکنه و خود دنیا رو مقصود میکنه، اینا میشه آرزوهای غلط. اینکه من به جای یه خونه‌ای که توش زندگی بکنم برای بندگی خدا 10 تا خونه داشته باشم، به جای اون مقدار مالی که بتونم شکم خودم و زن و بچه‌مو سیر بکنم برای بندگی خدا، بخوام بیشتر رو هم جمع بکنم. فاما طول العمل فینسل آخره، آرزوهایی که مال دنیا نیست، آرزوهایی که در واقع مال آخرته، اینها باعث میشه که آخرت فراموش بشه. خب دشمنی هوای نفس با آدم چجوریه؟ چی کار میکنه هوای نفس؟ هوا از ماده هویه، هوی یعنی شیرجه زدن، یعنی فرو رفتن. ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا، بلعم با اورا که در واقع معاون حضرت موسی بود، به جای رسید که اهل زمین شد، در زمین فرو رفت، تمام خواسته هاش دنیایی شد و تبع هوا، به این دنیا گراییش خیلی تبعیت کرد. پس هوای نفس یعنی اونجایی که نفس انسان به دنیا کشیده میشه، شیرجه میزنه تو دنیا، خلود میکنه تو دنیا. اولین ضرری که هوای نفس به انسان میزنه طبق نامه 31 نهج البلاغه کوری قلبه. الهوا شریک الاما، هوای نفس باعث کوری انسان میشه. در نامه 30 نهج البلاغه نصایح امیرالمؤمنین به معاویه اینه: فان نفسک قد اولجت ک شرا و اقمحت ک قیا، نفس تو وجودت رو به عرصه ضرردهی رسونده، دیگه سودده نیستی، ضررده هستی، در پرتگاه گمراهی انداخته، در محلکه و دره فرو برده. این هوای نفس، این هم فرو بردن، غرق کردن. در خطبه 176 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید و ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوت. همه گمراهی‌ها، همه گناهان، همه نافرمانی‌های الهی به خاطر شهوته. شهوت هم یک نوع معنای همون هوای نفسه. شهوت یعنی دنبال خواسته ها رفتن. خود شهوت به معنای خواسته های پسته، دنبال خواسته های پست رفتن. امیرالمومنین در خطبه 56 در نصایحشون به شریح ابن هانی اینجور می فرماید سمت بکل احواء الى کثیر من الضرر فکن لنفس کم مانعن رادعا. ببین هوای نفس خصوصیتش اینه که خیلی انسان رو به انسان ضربه میزنه، ضرر میزنه. همیشه برای نفس دیگه مانع درست بکن، اجازه نده دنبال خواسته های پست خودش بره. اما دومین ضرری که هوای نفس داره، سومین ضرر، اولی کوری قلب بود، دومی ریشه همه گناهان و سومی ریشه همه فتنه ها در جامعه. هوای نفس باعث میشه در جامعه فتنه ایجاد بشه، در جامعه طغیان و اقتشاش ایجاد بشه. در خطبه 50 امیرالمؤمنین میفرماید انما بدء وقوع الفتن، ریشه همه فتنه ها در جامعه اتباع الهوا یا احواء تتبع و احکام تبتدع، بدعتیه که در جامعه گذاشته میشه و هوای نفسیه که انسانها دنبالش رفتن. در خطبه 95 امیرالمؤمنین میفرماید که بعثه و الناس ظلال فی حیرت و خاطبون فی فتنه قد استهوتهم الاهواء. پیامبر اکرم در زمانی مبعوث شدن که مردم در هوای نفس خودشون، با هوای نفس خودشون به پستی گرایش پیدا کرده بودند، به ذلت، در ذلت فرو رفته بودند. امیرالمؤمنین در حکمت 424 خیلی محکم می‌فرماید و قاتل هواک به عقلک، یعنی بکش هوای خودت رو، اجازه نده هوای نفس یعنی اون خواسته های پست، اون شیرجه زدن به سمت پستی ها به تو فرمان بده، بکش، باهاش مخالفت بکن. در جای دیگه می فرماید که من یه برادری داشتم کانلی فیما مزا اخون فالله. این برادر من یکی از خصوصیاتش این بود هر چی که هوای نفس خودش بهش فرمان میداد مخالف اون رو انجام میداد. تو دوراهی ها میدید هوای نفس چه راهی رو انتخاب میکنه، اون راه دیگر رو میرفت. این میشه قاتل هواک به عقلک. عقل هم از ماده اقاله، یعنی یه لجامی به خودت ببند، هی سر جان خودت رو، سر تصمیم خودت رو، سر اختیار خودت رو بکش به سمت مخالفت با هوای نفس. قبلا گفتیم که امیرالمؤمنین فرمودند که المؤمن ملجمون، مؤمن لجام داره، لگام داره، یعنی دائما خود کنترلی میکنه. دومین دشمنی که امیرالمؤمنین برای انسان بیان کردن شیطانه. امیرالمؤمنین در خطبه 1 نهج البلاغه، اولین خطبه، سیر شیطان شدن رو اینجوری بیان میکنن. فقال سبحانه لهم اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اول این اتفاق افتاد، ابلیس در اثر شدت عبادت که و کان من الجن، جن بود، در اثر شدت عبادت در رتبه ملائکه قرار گرفت. خداوند متعال و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خداوند متعال به ملائکه امر کرد که بر آدم سجده بکنید، همه سجده کردن الا ابلیس ابا، ابلیس سجده نکرد. پس اول شروع شیطان شدنش از سجده نکردن شروع میشه. اعترت حل حمیه، این تعصب اون رو فرا گرفت. و غلبت علیه شقوه، بدبختی و شقاوت براش چیره شد. و تعزز به خلقت نار، این که از آتش آفریده شده بود اون رو مغرورش کرد، به آتش بودن خودش مباهات کرد. و توحن خلق سلسال، یعنی اون انسانی که از گل خشک شده آفریده شده بود رو پست براش جلوه کرد، تحقیر کرد، انسان رو کوچک شمرد، خودش رو بزرگ شمرد، تکبر ورزید، اعجاب برش داشت. اینا ریشه شیطان شدنه، اینا سیر انحرافه. فاعطاه الله النوره استحقاقا لسخته، خداوند متعال بهش یه فرصتی داد. فقال انک من المنظرین، خدا بهش یه فرصتی داد تا بلکه شیطان برگرده. البته انما نملی لهم لیزداد و اسما، تصور نکنید که این فرصت به نفع شماست، بلکه این فرصت برای اینکه گناهش بیشتر بشه. امیرالمومنین همین اشاره رو میکنند، شیطان بدتر شد که توبه نکرد، گناهش بیشتر شد که بر نگشت. خب این شیطان چگونه بر انسان تسلط پیدا میکنه؟ لَأُقْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ فَبِعِزَّتِكَ، شیطان قسم یاد کرد به عزت خداوند متعال که همه انسانها رو مگر بندگان مخلص الهی رو منحرف میکنن. اما چگونه شیطان انسان رو منحرف میکنه؟ در خطبه 64 امیرالمؤمنین میفرماید از شیطان و موکلون بهی، شیطان بالا سر انسانه، شیطان همراه انسانه، شیطان خودش رو ملزم انسان کرده. یزین له المعصیه، معصیت ها رو، نافرمانی ها رو، بدرفتاری ها رو برای انسان خوب جلوه میده، میگه حق با توه. میخوان یوسف رو از میان بردارند، یه جوری شیطان براشون تصویر میکنه که پدر شما منحرف شده، برای اینکه محبت پدر مساوی تقسیم بشه باید حضرت یوسف رو از میان بردارید. این یه نوع تزیین شیطانه. بلا همین حضرت یعقوب فرمود بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیل، این نفس شما این عمل زشت رو کادوپیچ کرد، تصویل کرد، زیبا نشون داد و شما بدترین رفتار رو انجام دادید. یومنیه توبه، گناه رو زیبا نشون میده، اون رو به توبه امیدوار میکنه، میگه تو فعلا حالا اگر بدی هم باشه تو فعلا انجام بده بعدا توبه میکنی. لیوسوفها، برای چی توبه رو براش جلوه میده، اونو به توبه امیدوار میکنه؟ برای تصویف، برای اینکه صوفه صوفه بکنه، بگه هنوز فرصت هست، آینده توبه میکنم. اما حرکت بعدی که شیطان انجام میده ایجاد فضای فتنه و فضای تبعیت از هوای نفس و بدعت گذاری و سلطه طاغوته. تو این فضا شیطان میاد کارهای خودش رو انجام میده. انما بعد او وقوع الفتن احوا انتو تبع و احکام انتو بتدع، بدعت ها که میاد، تبعیت از هوای نفس که میاد، یخالف و فیه کتاب الله، با قرآن که مخالفت میشه، و یتولا علیها رجالون رجالن علا غیر دین الله، بدها سر کار میان و بدها بر خوبان تسلط پیدا میکنن، حق و باطل هم قاطی میشه، یؤخذ من هازا زقسون و من هازا زقف، فیمزجان، حق و باطل که با هم قاطی میشه، فهنالک یستول شیطان و علا اولیائه، توی این زمینه که شیطان کاملا بر اولیای خودش مسلط میشه. خب راه نجات از شر شیطان چیست؟ امیرالمومنین تو ادامه همین کلامشون میفرماید و ینجل لذین سبقت لهم من الله الحسنا، فقط اونایی که خلاصه متوسل به خدا هستن، متعبد نسبت به خدا هستن و خداوند متعال خیرشون رو میخواد، اینا نجات پیدا میکنن. لذا اولین قدم رو امیرالمؤمنین راه نجات از شیطان در خطبه 151 میفرماید. میفرماید استعینه علی مداهر شیطان. مداهر یعنی اون فضاهایی که خلاصه شیطان فریب میده، و مزاجره یعنی اونجایی که شیطان میخواد انسان رو ببره به سمت بدیها، براند به سمت زشتیها. ول اعتصام من حبائلهی و مخاتله، یعنی من به خدا پناه میبرم از اینکه یه روزی بخوام متوسل به شیطان باشم، راه نجات هم شیطان باشه، متمسک به شیطان باشم و دنبال، یعنی احساس بکنم که همین کید شیطان و اذیت و آزار شیطان تا به نفع منه، پیروی بکنم از شیطان، میترسم از این حالت. دومین فضا و راه نجات از شیطان حفظ وحدت و همجبهگی و پیوستگی در جبهه حق، اتصال. امیرالمؤمنین در خطبه 127 نهج البلاغه میفهمد و الزم و سواد الاعظم، یعنی همراه باشید با گروه، همراه باشید با جامعه. فان ید الله مع الجماعه و ایاکم والفرقه، بترسید از تفرقه. فان الشاذ من الشیطان من الناس للشیطان، آدم تک افتاده مال شیطانه. چرا اهل بیت اینقدر به خانواده، به همسایه، به اتصال جامعه مؤمنین، به حضور در مسجد و اون اجتماعات مؤمنین تأکید میکنن؟ اسمش رو توی روایات بیان میکنن تواصل، اتصال به همدیگه، به خاطر اینکه وقتی انسان تک بیفته قطعا طعمه شیطان میشه. سومین اون راه نجات از شیطان تمسک به یقینیات و احتیاط در شکیات. امیرالمؤمنین میفرماید حضرت آدم چه اتفاقی براش افتاد؟ فبا الیقین به شکه، یعنی یقینش رو به شک فروخت، یعنی شک رو خرید، یقینش رو داد. هیچ وقت آدم نباید دست از یقینش بکشه، هیچ وقت نباید آدم اون راه مطمئن رو رها بکنه. اگر به راست گفتن یقین داری راست بگو، اگر به خوبی ها یقین داری خوبی رو انجام بده، اگر شک داری نسبت به بدی ها دروغ گفتن، ربا خوردن، اون کارو انجام نده. و پنجمین راه نجات از شیطان کنترل غضب هستش. امیرالمؤمنین به حارث همدان فرمودن وحذر الغضب، از غضب پرهیز بکن، بپرهیز. فانه جند عظیم من جنود ابلیس، غضب یک لشکر بسیار قوی و مهم از لشکرهای شیطانه. و آخرین دشمن رو امیرالمؤمنین یهود بیان میکنند. سومین دشمن اصلی انسان مشرکین و یهودی ها هستند. در خطبه 73 نهج البلاغه درباره مروان ابن حکم، وقتی که امام حسن و امام حسین بعد از جنگ جمل که مروان اسیر شد، امام حسن و امام حسین نزد پدر او رو شفاعت کردند و وقتی درباره عفو مروان صحبت کردند، امیرالمؤمنین مروان رو آزاد کردند به احترام امام حسن و امام حسین. وقتی مروان خواست بیعت بکنه، امیرالمؤمنین فرمودن لا حاجت لی فی بیعته، من نیاز بیعت تو ندارم، انها کفن یهودیه، این دست دست یهوده، یعنی پشت این دست، پشت تصمیمات مروان یهودی ها دارن نقشه میکشن. مروان مهره یهودی هاست، اشعث مهره یهودی هاست، ابن ملجم مهره یهودی هاست و یهودی ها دارن با این مهره ها نقشه های شوم خودشون رو در جامعه اسلامی پیاده می کنن. لذا یه عبارت زیبایی، نها کفن یهودیه، لو بایعنی به کفهی لقدره به سببه، لقدره به سبته، یعنی اگر 20 بارم با من بیعت بکنه باز حیله و مکر میکنه. و آخرین جمله درباره یهودی ها، امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه شبهه رو پاسخ میدن در حکمت 317. بعضی از یهودی ها به امیرالمؤمنین گفتن ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم، شما هنوز پیغمبر خودتون رو دفن نکرده، کفن پیغمبر خشک نشده، با هم اختلاف کردید. فقال له انما اختلفنا عنه لا فيه ولكنكم ما جفت ارجلكم من البحر حتی قلتم لنبيكم اجعل لنا الها كما لهم الهه. امیرالمؤمنین فرمودند ما درباره خود پیغمبر اختلاف نکردیم، ما درباره خدایی که پیغمبر معرفی کرد اختلاف نکردیم، ما درباره بعضی از آنچه که از پیغمبر به ما رسیده بود اختلاف کردیم و اونم بحث ولایته، اما شما حرف خود پیغمبرتون رو زمین گذاشتید، اما شما درباره شخص خود پیغمبر اختلاف کردید، شما درباره خدایی که پیغمبرتون به شما معرفی کرد اختلاف کردید، وقتی که هنوز پاتون خشک نشده بود، وقتی که از رود نیل رد شدید گفتید که برای ما هم بتی قرار بده همون جور که اونها بت دارن. بنابراین امیرالمؤمنین شبهه یهودی ها رو با یک حقیقتی از خودشون پاسخ دادن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.